سادی.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم و سومین نماگر رادیو فردا رو تقدیم شما میکنم. اول از همه سراغی بگیریم از خبرهای این هفته.
بورس خبر. بهلول حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پیشبینی کرد در پایان سال قیمت مسکن شاهد افزایش نخواهد بود و تب و تاب مسکن در روزهای پایانی سال آرام می‌گیرد. به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس، افزایش قیمت مصالح ساختمانی در چند ماه گذشته اثرات خود را بر بازار مسکن بر جای گذاشته. علی دیواندری، مدیر عامل بانک ملت به ایسنا گفته دادگاه لوک در لوکسامبورگ به ابطال تحریم اتحادیه اروپا علیه بانک ملت رأی داده است. به گفته مدیر عامل بانک ملت، اتحادیه اروپا باید زیانهای ناشی از تحریمها را به بانک ملت بپردازد. آقای دیواندری در عین حال پیشبینی کرده اتحادیه اروپا برای تغییر این رأی به دادگاه تجدید نظر مراجعه کند. طاهر شهامد، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات به ایرنا گفته کمتر از 2% تسهیلات بانکی به بانک صادرات اختصاص یافته است. آقای شهامد با اشاره به تحریم‌ها به عنوان ریسک‌های جدید صادرکنندگان ایرانی تأکید کرده به جز ریسک‌های اعتباری، ریسک‌های جدید ناشی از تحریم حوزه تجارت خارجی ایران را در شرایط ویژه‌ای درگیر کرده است که احتمال عدم دریافت وجه کالا را برای صادرکننده بیش از پیش افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، قیمت پراید به 17 میلیون تومان رسیده که نشان از افزایش 100% قیمت پراید پرتیراژ‌ترین خودروی ساخت داخل در یک سال گذشته دارد. لابلای یادداشت‌ها.
مرور و بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشر شده در روزنامه‌ها، نشریات و وبسایت‌های این هفته را از هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم.
در شماره 28 هفته‌نامه تجارت فردا، علی دادپی، اقتصاددان و استاد دانشگاه کلایتون در جورجیا آمریکا، با نوشتن تحلیل پرسیده آیا پرداخت نقدی یارانه‌ها به بهترین شکل ممکن انجام شده است. این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرده است که امروزه دولت‌های بسیار و بیشتری و به دلایل کاملا اقتصادی بر روی زنان سرمایه‌گذاری خواهند کرد. به نوشته آقای دادپی، تحقیقات نشان می‌دهد که زنان درآمد اقتصادی خود را با گروه بزرگتری در جامعه تقسیم می‌کنند و ضریب اقتصادی بسیار بالایی دارند. یادداشت نویس هفته‌نامه تجارت فردا در پایان یادداشت خود توصیه کرده که پرداخت یارانه‌ها به جای پرداخت به سرپرستان خانوارها به زنان پرداخت شود، چرا که به نوشته علی دادپی، پرداخت یارانه به زنان کشور می‌تواند گام بزرگی در افزایش اثر اقتصادی آنها و بهینه‌سازی نظام یارانه‌های کشور باشد.
مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران در دولت محمد خاتمی، در یادداشتی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، از اما و اگرهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نوشته است. معاون اسبق وزارت بازرگانی در این یادداشت نوشته تزریق نقدینگی بیشتر به جامعه، به ویژه طبقات درآمدی که زود مصرف هستند، باعث دامن زدن به افزایش قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه اثر یارانه نقدی پرداخت شده از میان می‌رود. به نوشته آقای کرباسیان، در صورتی حذف یارانه حامل‌های انرژی میتوانست موفق باشد که دولت بر اساس سیاست‌های جبرانی که در قانون پیش‌بینی شده بود، یارانه‌ها را به بخش تولید تزریق کند، یعنی مقدماتی برای افزایش تولید ایجاد می‌شد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد و به رکود بخش تولید دامن زده شد.
عبدالرضا داوری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس، در یادداشتی که برای روزنامه ایران نوشته، با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد در صحنه علنی مجلس که در آخرین هفته دی ماه ایراد شد، از پیشنهاد رئیس دولت برای افزایش سهم جنگلداری و معدنکاری در اقتصاد ایران دفاع کرده است. به نوشته این اقتصاددان، تأکید رئیس جمهور بر محور قرار گرفتن جنگلداری و معدنکاری در فرایند پیشرفت کشور کاملا با الگوهای اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. آقای داوری تاکید کرده که با سازماندهی اقتصاد مقاومتی بر مدار اقتصاد جنگلی و معدنی و توسعه جنگلداری و معدنکاری به دلیل اقتصادی بودن فعالیت در حوزه جنگل و معدن نتایج بهتری حاصل شده و شاخصهای مهمی چون نرخ بیکاری و بهره‌وری اقتصادی نیز به نحو چشمگیری بهبود یابند.
اول به این حرفا توجه کنید، بعد از اون معلوم میشه که در این بخش از نماگر قراره که چی بگیم.
من از اسکول بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز واقعی بکنه. بعدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما بعد بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم بعد پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه. نمیگم چند چون ممکنه جلن بعضی‌ها. ولی این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه.
زمانی که محمود احمدی نژاد این سخنان را به خبرنگار رادیو سراسری ایران می گفت، دلار با اندک افزایش قیمتی در بازار آزاد در حدود 1100 تومان نوسان می کرد. حالا پس از آن سخنان محمود احمدی نژاد خیلی چیزها تغییر کرده است. از جمله قیمت دلاری که رئیس جمهوری می گفت، حالا باید پایین بیاید. این روزها دلار در دامنه 3500 تومان تا بیش از 3600 تومان در نوسان است. حساب و کتابش ساده است. قیمت دلار از آن زمان تا کنون، یعنی از میانه های سال 89 تا امروز در میانه های بهمن 91 227% رشد کرده است.
یک عدد یک تحلیل
534%.
آخرین گزارش منتشر شده از حساب و کتاب چک های بی حساب در اقتصاد ایران به 10 ماه قبل باز می گردد. از فروردین ماه امسال گزارش آماری چک‌های صادره و برگشتی مشمول حبس آماری معمول در ماه‌ها و سال‌های اخیر شده است. در همان آخرین گزارش بانک مرکزی، حرف از برگشت خوردن روزانه کمتر از 20,000 چک صادره در فروردین ماه امسال بود. این آمار در مقایسه با میانگین تعداد چک‌های برگشت خورده در سال 90 که از مرز 21,000 چک گذر کرده بود، کاهش نسبی نشان می‌داد که البته می‌توان آن را به حساب جدی نبودن داد و ستدها و نیمه تعطیل بودن فعالیت‌های اقتصادی در نخستین ماه سال گذاشت. اگرچه آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی به محاق توقیف و حبس رفته، اما محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به صورت شفاهی آماری از تعداد چک‌های برگشتی ارائه کرد که در نوع خود بی سابقه بود. بر اساس گفته‌های این مقام مسئول بانک مرکزی، آمار چک‌های برگشتی به حدود 70 تا 75,000 فقره در روز رسیده است. این آمار شفاهی نشان می‌دهد که در همین 10 ماه پس از فروردین که بانک مرکزی از انتشار آمار چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران دست کشیده بود، آمار چک‌های بی‌محل از 250 تا 275 درصد رشد داشته است. رشدی که در تمام سالهای انتشار گزارش‌های بانک مرکزی از حساب و کتاب چک‌های صادره، مبادله شده و برگشتی در اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است. اما چرا آمار چک‌های صادره، مبادله شده و برگشت خورده اینقدر اهمیت دارد که بانک مرکزی از ارائه مرتب و منظم آن همپای انتشار گزارش از شاخص‌های اساسی اقتصادی دست کشیده است؟ تجزیه و تحلیل آمار چک‌های صادره، مبادله شده و برگشت خورده در یک اقتصاد برای تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی همچون تحلیل درجه تب یک بیمار برای پزشک است. همانطور که تب برای پزشک نشانه ای از بیماری در بدن بیمار و نه خود بیماری است، میزان چک‌های برگشتی و نسبت آن با کل چک‌های صادره در اقتصاد برای اقتصاددانان نشانه ای از بحران و بیماری در کلیت یک اقتصاد به شمار می‌رود. در واقع افزایش 250 تا 250 درصدی چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران، آن هم در مدت زمان کمتر از یک سال، می‌تواند نشانه‌ای باشد از حاکم بودن رکودی فزاینده در اقتصاد ایران و افزایش ریسک مبادلاتی که هر دو در نسبتی مستقیم با وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی قرار دارد. بانک مرکزی چندی پیش و تقریبا همزمان با انتشار شفاهی آمار چک‌های برگشتی در این روزها در گزارشی یک صفحه‌ای برای افزایش بی‌سابقه چک‌های برگشتی 5 دلیل عنوان کرده است. بر اساس آنچه بانک مرکزی ایران نوشته، عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات دلیل این افزایش بی‌سابقه در آمار چک‌های برگشتی هستند. اما محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران که چند سالی است نسبت به افزایش میزان و تعداد چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران هشدار می‌دهد، دلایل دیگری را برای این پدیده برمی‌شمارد. از جمله آن که او سیاست‌های بانک مرکزی، بدقولی کارفرمایان دولتی در پرداخت بدهی‌هایشان به پیمانکاران بخش خصوصی را از دیگر عوامل این افزایش به گفته او حساسیت برانگیز آمار چک‌های برگشتی می‌داند. رجوع به آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشت خورده از سال 84 یعنی سال آغازین دولت محمود احمدی نژاد تا آمار شفاهی دبیرکل بانک مرکزی نیز جالب توجه است. در سال 84 تعداد چک‌های برگشتی 3.5 میلیون فقره در سال بوده که با احتساب 300 روز کاری به میانگین روزانه کمتر از 12000 فقره می‌رسیم. این عدد در مقایسه با آماری که دبیرکل بانک مرکزی از میزان چک‌های برگشتی در این روزها اعلام کرده، یعنی حدود 70 تا 75000 چک در روز، رشدی 492 تا 534 درصدی از آمار چک‌های برگشتی را به تصویر می‌کشد. از اینکه سومین نماگر رادیو فردا رو دنبال کردید از شما سپاسگزارم. همچنین از هانا کاویانی و دنیس آژیری، همکارانم که در اجرای این برنامه من رو یاری دادند، متشکرم. شما هم اگر نظر، نقد، پیشنهاد یا پرسشی دارید، میتونید به آدرس برنامه namagar@radiofarda.com ایمیل بزنید یا روی همون شماره پیامگیر رادیو فردا با قید کلمه نماگر نظرات، انتقادها و پرسش‌های اقتصادیتون رو مطرح کنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.